ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. تجمع 10,000 تن از هواداران محمد مرسی در قاهره ادامه دارد. اسرائیل یک سامانه ضد موشکی گنبد آهنین را به بندر ایلات در نزدیکی مصر منتقل کرد. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. ده ها هزار تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر امروز جمعه همچنان در میدان ربیع العدویه در قاهره تجمع کرده و خواستار بازگشت او به ریاست جمهوری هستند. تجمع هواداران مرسی از زمان برکناری او روز سوم ژوئیه در این میدان آغاز شد و بر تعداد جمعیت بر حسب روزهای مختلف افزوده یا از آن کاسته می شود. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر دیشب در پیامی تلویزیونی گفت در حالی که حکومت موقت مصر خواهان پیش برد کشور به سوی آیندهی بهتر است، برخی می خواهند مصر را به سوی مقاصدی ناشناخته و آشوب پیش ببرند.
اینی اؤکد لکم جمیعا التزامی و التزام الحکومه.
عدلی منصور بر التزام دولت برای برقراری ثبات و امنیت تاکید کرد و هشدار داد که دولت نسبت به کسانی که دست به قتل و ایجاد آشوب بزنند ملاحظه نخواهد کرد. اسرائیل یک سامانه ضد موشکی خود موسوم به گنبد آهنین را صبح جمعه به نزدیکی بندر ایلات در ساحل دریای سرخ نزدیک خاک مصر منتقل کرد. مقامات اسرائیلی گفتند این سامانه ها در نقاط مختلف کشور مستقر هستند و جای آنها بر اساس مقتضیات امنیتی تغییر می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران نوشت ناآرامی اوضاع مصر و عملیات ارتش مصر در صحرای سینا برای ریشه‌کن کردن مجاهدین سلفی در آن منطقه می تواند دلیل انتقال گنبد آهنین به بندر ایلات باشد. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی روز جمعه امروز اعلام کرد از تاریخ 20 ماه اوت برابر با 29 مرداد ماه امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه های این کشور درخواست ویزا کنند. او دلیل این امر را سوء استفاده ایرانیان از سهولت دریافت ویزای اندونزی به منظور قاچاق مواد مخدر یا پناهجویی در استرالیا اعلام کرد. اندونزی از سال 2005 میلادی به ایرانیان هنگام ورود به این کشور ویزا میداد. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کوین راد نخست وزیر استرالیا اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا میشوند بخت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهند شد. کوین راد افزود دولت اندونزی نیز قصد دارد مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل تر کند تا دیگر نتوانند از طریق اندونزی با قایق راهی استرالیا شوند. عزیزان شنونده، به پایان 4 دقیقه خبر میرسیم. وقت برنامه ساعت ششم به تهیه کنندگی و میزبانی نیوشا بقراتی است.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر نمیام؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که مثل هر جمعه پای رادیو نشستید و منتظر هستید تا به تریبون خودتون زنگ بزنید و بشنوید نظرات مردم رو، نظر خودتون رو در میون بگذارید با بقیه شنوندگان رادیو فردا. نیوشا بقراتی هستم، شما شنونده ساعت ششم.
سال 92، سال
باید سانتریفیوژ بچرخه، ولی کشور هم باید بچرخه.
ایرانی سیاسی آزاد باید کرد.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، بحث احتمال ایجاد تحول در فضای سیاسی ایران بار دیگه به محافل گمانه‌زنی و تفسیر و تحلیل بازگشته. به ویژه با اظهاراتی که اینجا اونجا به گوش میرسه از توقعات، مطالبات و وعده‌ها در پیوند با دولت آینده. از جمله اظهارات اخیر آقای روحانی مبنی بر این که باید راه اونهایی رو که آماده بازگشت هستند تسهیل کنیم. از سوی دیگر درخواست شورای مشورتی اصلاح طلبان برای رفع حصر موسوی و کروبی، گمانه زنی قائم مقام حزب اعتماد ملی مبنی بر در دست بودن اقداماتی برای آزادی مهدی کروبی و درخواست های متعدد مبنی بر باز شدن فضای سیاسی ایران. در میانه این گمانه زنی ها و در حالی که 2 هفته باقی مونده به پایان کار دولت محمود احمدی نژاد و آغاز به کار دولتی که خودش رو تدبیر و امید نام داده، میخوایم از شما بشنویم که دورنمای ایجاد تحول در فضای سیاسی ایران رو توسط دولت آینده چطور میبینید؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیلمون که میتونید بهش پیامهاتون رو بفرستید یا پرسشاتون رو در صفحه فیسبوک ما هم میتونید به اظهار نظر بپردازید زیر پست مرتبط در صفحه رادیو فردا. فکر میکنید اصلا فضای سیاسی امروز ایران احتیاج به تغییر و تحول خاصی داره یا نه؟ به نظر شما عزم ایجاد تغییرات و تحولات در دولت حسن روحانی تا چه حده؟ فکر میکنید در صورت وجود این عزم حاکمیت چه موضعی رو در قبال اون اتخاذ میکنه؟ و مهمترین گام، نخستین قدم در مسیر ایجاد تغییرات و تحولات باید چه باشه؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه و میهمان امروز ما در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، تقی رحمانی، فعال ملی و مذهبی مقیم پاریس که سالهای زیادی رو در دهه های 50، 60، 70 و 80 خورشیدی در ایران به خاطر فعالیت سیاسی در زندان بوده. آقای رحمانی عزیز، به شما سلام میکنم و خوشحالم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما سلام عرض میکنم و همه شنوندگان در سراسر ایران.
آقای رحمانی، به نظر شما در حال حاضر، اجازه بدید اینطوری بپرسم، اساساً عزم ایجاد تغییر و تحول در دولت آقای روحانی، دولت آینده‌ای که قرار زمام امور رو به دست بگیره، وجود داره یا نه؟
ببینید، قبل از این یه اتفاق بزرگی با رأی مردم ایران افتاد که هیچ کس فکر نمی‌کرد، این بود که روند تک‌صدایی شدن قدرت در ایران برای اولین بار در تاریخ معاصر وقتی کلیدش خورده بود متوقف شد. به چه مفهوم؟ هم پهلوی اول، هم پهلوی دوم، حتی به اصطلاح در دوره آقای خمینی و در دوره خامنه‌ای ما دیدیم کلیدی خورده بود که فقط سخن رهبری باشه. با مانور آقای هاشمی و با مانور آقای خاتمی و به خصوص با حمایت مردم این پروژه متوقف شده. این یک پیروزی بزرگی در تاریخ ایرانه. اگر ادامه پیدا بکنه، ما کشور به سوی عراق شدن و سوریه شدن و کره شمالی شدن هی نخواهیم کرد.
آقای رحمانی، اجازه بدین همینجا ازتون یه سوال بکنم، از کجا ما به زرس قاطع و با اطمینان میتونیم بگیم که چون این روندی، یعنی چون تعبیری که شما از روند سیاسی ایران دارید، متوقف شده حالا با انتخاب آقای حسن روحانی؟ هنوز که آقای روحانی در دست نگرفته زمام امور رو و هنوز نمیشه به راحتی شاید قضاوت کرد عمل کرده آیندهش رو.
ببینید، همین الان شما فضای نسبی که ایجاد شده نشان دهنده اون شکسته. این خیلی مهمه. بله، متوقف شده ولی هنوز شکست نخورده. طرف راست افراطی ایرانم، جناح راست افراطی ایرانم تلاش خواهد کرد روند متوقف کنه و دوباره به روند ایجاد بشه. ببینید، این کلید در سال 75 خود که آقای خامنه‌ای بکنن تنها سخنگو و پشت آقای خامنه‌ای همه کارهای خودشون رو انجام بدن. این روند از 88 کاملا دیگه ادامه پیدا کرد و قصد داشتن که با حتی نهاد ریاست جمهوری هم عرض کنن به سمتی برون که دیگر یک نفر حرف بزنن، یک نفر یک ملت. و این پروژه در کشورهای عراق و سوریه شکست خورد. بخشی از رفتار خود آقای خامنه‌ای در روز انتخابات کمک کرد این روند متوقف بشه، ولی تلاش مردم و رأی مردم بود و همچنین میزان مانوری که برای هاشمی و خاتمی و الان برای دیگر فعالان سیاسی فراهم شده.
بله.
تضمینی وجود نداره، ولی میشه گفتش این روند متوقف شده. دوباره شما صداهای متفاوتی میشنوی از سال 50 به بعد در تاریخ ایران. 1350 هجری شمسی دیگر بجز صدای محمد رضا شاه پهلوی شما صدای دیگه‌ای در قدرت نمی‌شنوید. صداهای متفاوت. شما الان صداهای متفاوت از حاکمیت ایران می‌شنوید.
البته همه صداهای متفاوت به هر حال در یک دایره محدودی به اسم جمهوری اسلامی ایران تعریف میشه و اونطوری که دیدیم حالا اگر حتی کسی از داخل اون دایره محدود مانور سیاسی هم بخواد خارج بشه، حتی کسی در ابعاد میرحسین موسوی که در کتاب‌های تاریخ معاصر مدارس ایران با عنوان نخست وزیر محبوب امام ازش یاد میشد، اون هم میتونه به کناری گذاشته بشه از گداغای رحمانی.
اینم درسته، ولی بحث اینه که تو اون در این گفتگوی بالا این جامعه مدنی فضای پیدا میکنه برای نفس کشیدن. یعنی امثال ما، ما میتونیم صدا ما شنیده بشه. من یه تجربه دارم در دوره اصلاحات، شما میرفتید دانشگاه ها باید توضیح میدادی دکتر مصدق کیست. تازه ببینید این خیلی حافظه تاریخی مردم رو پاک کرده بودن. ما الان 12 سال حافظه تاریخی ممتد داریم و میتوانیم از این استفاده بکنیم، از این فضای نسبی نهادهای مدنی محکم کنیم. این که شما میگید آیا عزم تحول هست، همین جاست. باید از آقای روحانی خواست که به شعارهایی که داده عمل کنه و بخشی از این عزم تحول ایجاد فضایی که وزرا ایجاد خواهند کرد و طرف مقابل هم 100% ممانعت ایجاد خواهد کرد و اینجاست که مردم میتوانند در شکل نهادها، چهره ها و شخصیت ها، روشنفکر ها و رسانه ها دوباره بازیگر بشوند و انحصار و انحصار عقب برانند.
یعنی به نظر شما با این برداشتی که من از صحبت شما میکنم، یعنی این که در واقع حتی اگر عزم تحول وجود نشه، یا اینکه ما در واقع در مورد اینکه عزم تحول وجود داره یا نه اگر بی اطلاع هم باشیم، کسانی که خواستار تحول هستن باید اون فضا رو به وجود بیارن.
دقیقا همینه. ببینید فقط با یه رأی دادن کار تمام نمیشه. هیچ جای دنیا با رأی دادن دموکراسی نیومده. دموکراسی بخشی صندوق رأی، بخشیش نهادهای مدنی هن، بخشی تلاش انسان ها. ما دیدیم که این تلاش در انتخابات نتیجه داد، ولی باید ادامه پیدا کنه.
بله.
مثلا بشه که منطقی تر.
بله.
نیاز جمهور.
آقای رحمانی عزیز، ممنون از توضیحاتی که دادید. سوال‌ها زیاد هست در ادامه برنامه. اگر موافقید بریم ببینیم که شنوندگان برنامه ساعت ششم تا اینجا نظرشون چی هست در مورد بحث امروز برنامه ما و برگردیم دوباره بر اساس صحبتایی که میشنویم از شنوندگانمون این بحث رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره ای هست که همین الان میتونید گوشی رو بردارید و بهش زنگ بزنید. استودیو خبر رادیو فردا، برنامه ساعت ششم. اگر میخواید صحبت بکنید در مورد اینکه دورنمای احتمال ایجاد تغییر و تحول در فضای سیاسی ایران توسط دولت حسن روحانی رو چطور میبینید؟ به نظر شما آیا چون این عزمی وجود داره؟ اگر وجود داره به نظرتون چه موانع احتمالی میتونه سر راهش وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟ پس تکرار میکنم شماره تلفن برنامه رو 00420221122454. اولین شنونده‌ای که روی خط میاریم آقای کیومرث هست از تهران. سلام میکنم به شما آقای کیومرث عزیز، خوشحالم از این که روی خط رادیو فردا هستید با برنامه ساعت ششم.
منم سلام میگم خدمتتون. منم خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
درود بر شما. آقای کیومرث عزیز، شما چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که عزم ایجاد تحول در فضای سیاسی ایران، حالا بحث اقتصادی و اینها رو بگذاریم کنار، به طور مشخص فضای سیاسی داخل ایران وجود داره با انتخاب آقای حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری؟
من فکر میکنم این عزم وجود داره و حتی پیش از انتخابات، یعنی برای اولین بار تمام صحبتهایی که افرادی مثل آقای مصباح و برهاد اون حلقهی که داشتن و همه تمام تحلیلها تو این برنامه های رادیو فردا این بود که اونا دارن روز به روز قدرت رو بیشتر میگیرن و همه جا رخنه کردن، نفوذ کردن و اصلا دیگه اینها درست فرمایشی که رهبر کرد عکس صحبتهای آقای مصباح بود که اون جمله معروفش که مگه مردم برخشید حقی دارن که اون رو مثلا به رئیس جمهور تصویب کنن.
بله
درست آقای خامنه ای هست، یعنی حتی این حق رو برای کسایی که مخالف حکومت هستن هم قائل شد، وقتی بهشون میگه بیایید رأی بدید، یعنی حق رو براشون قائل بود که در اوضاع سیاسی در حاکمیت مشارکت کنن تا بیان رأی بدن. پس خط بطلانی کشیده شد به اون نوع تفکر با حداکثر وضوعی که میشه تصور کرد. پس یک تحولی رو قبل از اون هم مورد نظر رهبری جامعه بود. آقای روحانی هم که اصلا البته شعارش که اعتدال میخواد رو بعضی ها این رو بد تعبیر کردن، تا جایی که یه انفجاری بود تو تلویزیون که آقای محبیان بود و فکر میکنم آقای سلیمی نمین و اینا، که حتی میگود آقای ایشون این اصطلاح آقای فراجناحی نباید بگه، باید بگه از دولت دو جناحی صحبت کنه. واقعا ندم یه مقدار تعجب میکنه که همین آقایانی بودن که تو مجلس سکوت کردن وقتی آقای رحیمی اومد گفت آقا دولت که شرکت سهامی نیست، وقتی خود اصولگرایان خواسته بودن اصولگرایان دیگه تو دولت احمدی نژاد باشن، گفت آقا دولت شرکت سهامی نیست، هیچ کی هم صداش در نیومد، اعتراض نکرد. حالا اصلا من دولت یه دولت فراجناحی داریم که ایشون به کار بیاد. وقتی توی مصاحبه هم حتی به آقای روحانی گفتند آقا شما دولت ائتلافی، گفت من ائتلافی رو نمیپسندم، این اصطلاح رو، یعنی همون چیزی رو که آقایون تو میزگیر الان خیلی از اصول جرال ها زنزماشو دارند و رد کرد و گفت من دولت فراجناحی رو ترجیح میدم. یعنی گرایشات جناحی ضابطه انتخاب اعضای دولت نخواهد بود و این مهمترین تحول اگه این محقق بشه.
بله متشکرم از شما آقای کیومرس عزیز، متشکرم که نظرتون رو در برنامه خودتون برنامه ساعت ششم در میون گذاشتید با ما. بقیه شنوندگان رادیو فردا بریم شنونده بعدی رو بگیریم بدون هیچ معطلی، آقای سیروس رو از ایالات متحده آمریکا. سلام میکنم به شما آقای سیروس عزیز.
سلام بر شما.
بله شما آقای سیروس فکر میکنید که در حال حاضر چشمانداز و دورنمای ایجاد تغییرات و تحولات سیاسی در حوزه سیاست داخلی ایران چقدر هستش با روی کار آمدن دولت آقای روحانی طی دو سه هفته آینده؟
من راستش فکر نمی‌کنم اونچنانی اوضاع سیاسی ایران تغییر خاصی بکنه. ممکنه یک مقدار خیلی جزئی تلطیف بشه ولی نه اونجوری که دوست عزیزمون از تهران گفتن. من فکر میکنم اون چیزی که احتمال خیلی زیاد تغییر اساسی خواهد کرد مذاکرات هسته‌ای باشه و فکر میکنم که اصلا به همین دلیل رهبر ایران موافق هست که آقای روحانی رئیس جمهور بشه و موافق بود، به دلیل اینکه با آقای روحانی خیلی راحت‌تر میشه با به حساب قدرت های جهان سر این موضوع کنار اومد و ایران هم احتیاج داره که عقب نشینی کنه در مورد این موضوع. درسته که این موضوع بستگی داره به نظر رهبر، ولی خب حتی خود رهبرم میتونه به این وسیله نشون بده که من به حساب نظرشون اینه که موضوع هسته‌ای رو حل بکنن.
حالا گذشته از مسئله هسته‌ای آقای سیروس عزیز، فهم کنید در حوزه سیاست داخلی ایران چطور در مورد مثلا فرض کنید بازتر شدن فضا برای فعالیت سیاسی یا فعالیت‌های مدنی مطبوعاتی امثال اون که گره خورده با مسائلی مثل آزادی بیان آزادی اندیشه؟
من اصلا اینطور فکر نمی‌کنم که فضا بخواد بازتر بشه. نه به خاطر اینکه ببینید اول خود آقای روحانی و آقای روحانی که اصلاح طلب نیستند و اون آزادی بیانی که آقای روحانی صحبت مثلا ازش می‌کنه، آزادی بیان راجبه به حساب اون افرادی هستن که خودشون قبول دارن، نه آزادی بیان برای همه. مثلا آزادی بیان برای ما که اینجا هستیم مثلا به هیچ عنوان وجود نداره، یا برای اونایی که دیگر اندیشن به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. بنابراین این فضای سیاسی تلطیف میشه فقط برای اینکه اون گروه از خودی هایی رو که از حکومت به حساب اجازه بهشون نداده بودن توی این 8 سال اظهار عقیده ای بکنن و اظهار وجودی بکنن، اونها بتونن اظهار عقیده بکنن، اما آزادی بیان به معنی کلی به هیچ عنوان به وجود نخواهد.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای سیروس عزیز که از آمریکا ما رو همراهی کردید. با شماره 00420221122454 شش ات رادیو فردا دات کام هم آدرس ایمیل ماست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم برگردیم به ایران با این شنونده. بنده و بعدش دوباره بریم سراغ میهمان برنامه. آقای مجید رو روی خط داریم از دسفول. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز. درود بر شما. شما چطور میبینید صحبت های آقای سیروس رو شنیدید و احتمالاً آقای کیومرس رو شنونده‌های قبلی ما؟ خب دو نظر متفاوتی داشتن. آقای کیومرس میگفت همین مسئله که تا همینجاش پیش اومد آقای روحانی انتخاب شده با توجه به صحبتهایی که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کرده بود، فضای خوشبینانه ای رو ترسیم میکرد برای آینده سیاسی ایران. سیروس در مقابل خیلی خوشبین نبود. شما چه نظری دارید؟
منم همون صحبت اول تایید میکنم، به خاطر اینکه ما فعلا راهی جز خوشبینی نداریم. همین که ایشون اجازه داده شده که بیاد رئیس جمهور بشه و رأی مردم خونده شده، ما باید واقعا اینو به فال نیک بگیریم و خوشبین باشیم. در موضوع سیاست خارجی و موضوع هسته‌ای هم به نظر من بیشتر الان بدبینی‌های قبلی مسئله هسته‌ای هست و این بدبینی‌ها هم با الان حرفایی که دارن میزنن بعضی از این مقامات غربی، مثلا همین جک استراک که گفته حتی حاضرن بیان تو مراسم تحلیل شرکت کنن، بله. معلومه که خوشبینی‌های نسبت به موضوع هسته‌ای به شخصیت آقای روحانی دارن و این فکر کنم خیلی مؤثره، چون الان ما مشکل هسته‌ای و مشکل واقعا از ایران نیست، چون هیچ سند واضحی ندارن که ایران به بمب هسته‌ای. آقای نتانیاهو 20 سال پیش یا 40 دقیقه میخوام بگم مثلا 10 سال پیش 7 سال پیش گفته که آقا 4 5 سال دیگه ایران هسته‌ای بمب هسته‌ای تولید میکنه، ولی هنوز هیچ سندی
آقای نتانیاهو. بله آقای مجید عزیز، البته همینطوری که شما میگید به هر حال
داریم که خوشبینی با آقای
ابهامات بله
به وجود اومده.
البته ابهامات همونطوری که شما میگید در مورد پرونده هسته‌ای ایران زیاد هست، از هر دو سو ولی زیاد هست. آژانس حالا من کاری به اسرائیل و آقای نتانیاهو این حرفو ندارم، ولی آژانس بین المللی انرژی اتمی چندین بار هم اعلام کرده که نقاط ابهامی و نکات ابهامی وجود داره که با همکاری بیشتر ایران میتونه رفع بشه. ولی
آقای بهاردی دوست عزیز، ابهام به خاطر بدبینی هاست، ولی اگه سند دارن بیان رو کن. به نظر من مسئله هستی فقط
ببینید در دوره‌های حالا ما الان بحث
که وجود من موضوع حل میشه.
آقای مجید عزیز، بحث امروز ما بحث هسته‌ای نیست، این بحث مقداری به حاشیه میبره، ولی به هر حال صرفا بدبینی نیست. در دوره‌های مختلف در واقع نشانه‌هایی از طرف آژانس در حتی در اختیار عموم قرار گرفته برای اینکه نشان میده که ایران به سمت میخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره، ایران تکذیب میکنه. ما همونطوری که شما میگید به هر حال ابهامات زیاد از هر دو سو، ما نمیتونیم الان بشینیم و نتیجه بگیریم. اجازه بدید در مورد سیاست داخلی، نه خیر آقای مجید، ما در مورد سیاست داخلی ایران الان صحبت میکنیم. تا همینجاش هم بحث یه مقداری به حاشیه رفته. شما خودتون اگر شنونده این برنامه باشید دیدید که بارها در مورد برنامه هسته‌ای هم صحبت کردیم، حتما بازم برنامه میذاریم. فقط اگر امکان داره الان در مورد فضای سیاست داخلی دوست عزیزم صحبت بکنید. فکر میکنید که عزم این تغییر چطور هست در ایران؟ فکر میکنید که اجازه تغییر و تحولات سیاسی اگر که آقای دولت آقای روحانی بخواد این تغییر و تحولات رو بده بهش داده میشه یا خیر؟
بله من گفتم همون اول خدمت ما مجبوری فعلا به خوشبینی، چون واقعا اگر هیچ حرکتی و هیچ عمل مول عملیاتی و رفتاری نمیتونه فلاهای روحانی و کلا این طرفداراشون آقای هاشمی نمیتونه سن انجام بدن، وارد صحنه نمیشدن. اینه ای که قهر بودن با نظام چوی چند سال چطوری وارد شدن، چون میدونم که محل کار هر جای تغییر هر جای اصلاحات وارد شدن و در موضوع هستی هم به نظرم با هر
دوست عزیزم ببینید الان باز دوباره حالا مسئله هسته‌ای دوباره تکرار میشه. ممنونم از شما که صحبت میکنید. در مورد مسئله هسته‌ای ما بارها برنامه گذاشتیم و صحبت کردیم، ده ها بار شد تو همین برنامه ساعت ششم، حتما بازم برنامه میذاریم و خیلی هم استقبال میکنیم که نظرات مختلف رو بشنویم در مورد مسئله هسته‌ای. از شما خواهش میکنم امروز در مورد سیاست داخلی ایران و دورنمای اون صحبت بکنید. متشکرم از شما آقای مجید عزیز که از دسفول ما رو همراهی کردید. بریم سراغ آقای تقی رحمانی، میهمان امروز برنامه ما. آقای رحمانی خب نظرات رو شنیدیم، دو تا از نظرات اون شنونده اول و شنونده سوممون آقای مجید و کیومرس نگاه خوشبینانه‌ای داشتن، هر کدوم از زاویه دید خودشون. آقای سیروس نگاه خوشبینانه‌ای به مسئله داخلی ایران نداشت، در مورد مسئله سیاست خارجی خوشبین تر بود. شما جمع این نظرات رو چطور میبینید؟
ببینید یه دقت کنید، دو سال بود دیگه فرماندهان نظامی در ایران میامدن اعلام مواضع سیاسی به نام رهبری میکردن. این خیلی خطرناک بود. وقتی نظامیان حرف میزنن خطر جنگ و استبداد زیاد میشه. الان اینا دارن عقب میرن. پس فضا یه مقدار تلتیب شده. این کاملا درسته. ولی که دایره آزادی ها در ایران در حد در بهترین حالت بین خودی هاست و ما قربانی این خودی و ناخودی هستیم، این کاملا درسته. ولی راهی داره. راهش چیه؟ باید دقت کنید که نظامیان وقتی میان خطر جنگ عمده میکنن، مردم با رای دادن به آقای روحانی به تحریم و جنگ نکنن. منطقه ما در دام سلفی ها افتاده و سیاست های تون روانه اومدن آقای روحانی لاغر این خطر جنگ تحریم رو دور میکنه. پس این خودش پیروزی بزرگیه. یه موقع شما هدف داری بری بالای قله و در مقابل یک خندقی کنده شدن که این خندق رو نمیبینی. کاملا درسته. الان میشه گفت این خندق داره پر میشه. ولی که شما به آزادی های مشروع همه ملت برسی، یه فضایی وجود داره و در این حال دیگر اندیشان هم باید قدرت پیدا کنن. در وهله اول برای قدرت پیدا کردن باید صداشان مردم بشنوند. این به حداقل از آزادی رسانه ها نیاز داره که تو 4 سال 8 سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده. باید به اصطلاح مردم دیدگاه های مختلف رو بفهمند. بهترین راه تحکیم دموکراسی قبل از احزاب وجود نهادهای مدنی است. آقای روحانی در برنامه‌اش گفته که میخواهد حکمیت نهادهای سنتی به خودشان برگردانه. مثل خانه سینما پلم نشه، دولت موازی کاری درست نکنه. در 8 سال گذشته دولت بارها نهادهای موازی در مقابل نهادهای واقعی مدنی ایران درست کرد و اینا رو متوقف کرد. وزرایی باید بیان که این نهادهای مدنی در وزارت خانه‌های خودشان بله بگویند و فضا رو باز کنند. این توقع از آقای روحانی میره. مطابق برنامه هاست. از آقای روحانی اصلا بحث جناحی بودن و فراجناحی بودن نیست. معیار کار آقای روحانی برنامه هاشه. آقای روحانی در برنامه هاش از بالا بردن صفق فضای امنیتی گفته، نگفته از بین میبرن. از بازسازی نهاد دولت گفته. نهاد دولت در ایران تقریبا ویران شده. بخشی از وزرا به حرف بیت میرن، بخشی از وزرا به حرف آقای احمدی نژاد میرن. بازسازی نهاد دولت یعنی تحکیم بوروکراسی که شما بدنی با چی حرف میزنی. و بعد که بعد از این گفت خاطر بهبود وضع اقتصادی گفته و حتی چرخش سانتریفیوز منوط کرده است به چرخش تولید در کشور. یعنی به قول معروف ما به جز حق هسته‌ای حق مسلم‌های دیگه‌ای هم داریم. این برنامه‌های سیاسی ردیف کنید نشان داده میشه آقای روحانی موظف است اخلاقاً شرعاً و به اصطلاح دینی که به رأی مردم دارد وزرای سر کار بیارد که در مطابق این برنامه‌ها برن جلو. همین الان فشارهای زیادی بر آقای روحانی وارد می‌شود که وزراش طبق باب میل جناح راست افراطی انتخاب کند. یعنی هیچ تحولی رخ نداده است. اون چیزی که شما در روزنامه‌های راست افراطی یا در رسانه‌هاش می‌بینید. ولی اینم داشته باشید، نشاطی به جامعه برگشته است. این نشاط باید مردم جدی بگیرن و تحکیمش کنن. ببینید فقط بازیگر آقای روحانی نیست، مردم در این انتخابات بازی خوبی کردن. درسته که نهان مقابل هم بازی کرد، ولی مردم با شرکتشان اون تمایل و اون نتیجه رو به هم زدن.
آقای رحمانی عزیز ببینید، حالا در مورد چون صحبت به اینجا رسید، ما یکی از شنونده هامون خانم لیلی از تبریز به آدرس ایمیل برنامه 6@radiofarda.com پیامی فرستاده و از نظر شما انتقاد کرده و گفته که اینکه مردم با تصمیم خودشون شرکت در انتخابات کشور رو نجات دادن درست نیست. گفته ایشون با این اصطلاح استفاده کرد، از این اصطلاح استفاده کرد، گفته انتصاب روحانی نتیجه مستقیم فشار تحریم ها بر شخص رهبر و سپاه نه حضور مردم. شما در برابر یه همچین صحبت های، حالا چون بحث به اینجا رسید ازتون میپرسم، چی دارید که بگید؟
خیلی سوال خوب کرده. ببینید میشد، ولی رهبر که تمایلش نبود آقای روحانی انتخاب بشه. ببینید بخشیش فشار تحریما بود، بخشیش عقب نشینی و شاید اون سنجش رهبر بود، بخشیش هم حرکت مردم. اگر مردم نمیامدن آقای قالیباف رفتن رئیس جمهور میشد یا آقای جلیلی و اون خط ادامه پیدا میکرد. این خانم عزیز باید دقت کنه، جناح راست افراطی ایران هنوز قدرتمنده، همه امکانات مالی داره و سپاه پاسداران ایران و بسیج یک سازمان بسیار مفصلی است که منافع گوناگونی داره. ببینید عقب نشینی هم اونچنان صورت نگرفته، فقط به نتیجه نرسیده. شما هنوز ارگانهای راست افراطی ببینید، اینا سود میبرن از وضع سوریه. ببینید جناح‌های افراطی از جنگ، از تنش سود میبرن. اگر آقای روحانی سیاست غیر نظامی کردن کشور رو ادامه بدهد، جناح افراطی متضرر میشود. اینجور نیست که اونا طبق باب میل خودشان به آقای روحانی تن دادن. اگر اینجور بود، شما این خانم عزیز دقت بکنن روزنامه کیهان روزهای قبل از انتخابات بخونن، هشدار داده بود که اصولگرها با هم کنار بیان تا این آقایان نیان حاکم بشن. اینطوری نیستش که اینا همش بازی است. ببینید منافعی در درون نظام جمهوری اسلامی وجود داره که برخی از این جناح‌ها منافعشان به منافع مردم نزدیکتره، برخیشان منافعشان کاملا مقابل منافع مردمه. وقتی ما چاره‌ای نداریم، باید اون که منافعش به منافع مردم نزدیکتره باهاش به اصطلاح کنار بیام تا فضای سیاسی کشور باز بشه، آرام آرام دگراندیشان و مخالفان هم حق حیات پیدا کنن. این قاعده دموکراسی.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید که بازم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. دوستان، امروز بحث ما در مورد وعده ها، انتظارات و محدوده احتمالاً اختیاراتیه که دولت جدید خواهد داشت در به اصطلاح ایجاد تغییر و تحول در فضای سیاست داخلی ایران در دولت آینده، دولت آقای حسن روحانی. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و 00420221122454 شماره تلفن ما. در فیسبوک هم میتونید نظرات خودتون رو بنویسید. حامد از تبریز رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای حامد عزیز، به شما سلام میکنم، بهتون خوش آمد میگم.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. ببینید، آقای روحانی رئیس جمهور مملکت ما شخص اول قانون اجرایی کشور ما و طبیعتا این حرف به نظرم پخته نیست که بخوام این نشد و نمیزونه کاری کنه. طبیعتا ایشون با فضای بسیار بازی داره کار میکنه و به نظرم موفقش رو خواهد شد تو عرضه چه داخلی چه خارجی، وضعیت خیلی خوبی رو به کشور ببخشه. و با توجه به اینکه ایشون با شعار اعتدال داره میاد و وابستگی و گرایش خاصی به جناح خاصی نداره، من احساسم برای اینه که با گزینش افرادی از جمله افراد اصولگرا، اصلاح طلب و حتی از کارگزارانی که خوب از پیش آقای هاشمی هستن، با جمع کردن و مکمل این سه گروه و متخصصین و کارشناسان این سه دست افکار سیاسی کشور ما، فکر کنم دولت خیلی قوی خواهد تشکیل.
آقای حامد عزیز، اجازه بدید که من پیام یکی از در واقع شنوندگانمون رو که به ایمیل برنامه 6@radiofarda.com فرستاده براتون بخونم و واکنش شما رو بپرسم. آقای پیمان برای ما نوشته: آقای روحانی از نزدیکترین و مورد اعتمادترین یاران آقای خامنه ایست و همان خط مشی را دنبال می‌کند، چه در مورد سیاست داخلی چه خارجی. آقای خامنه ای متوجه مطلب شده که جامعه ملتهب است و باید رئیس جمهور از فردی عبوس به فردی خنده‌رو تغییر کند، وگرنه همان آش و همان کاسه است. شما فکر میکنید که مثلا یه همچین از در واقع یک همچین دیدی و یک همچین زاویه نگاهی رو شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که تا چقدر میتونه درست باشه؟
بله، ببینید، ما همچین مسئله رو تو سابقا هم داشتیم. من یه مثال خیلی راحت بهتون بذارم. وقتی دولت آقای خاتمی سر کار بود و دولت آقای احمدی نژاد، هر کدوم یک نوع تفکرات سیاسی و یک نوع گرایشی داشتن که حالا چارچوب بستن کابینه‌شون هم از همین قلم روه. اما خود شخص آقای خامنه ای تو این زمینه همیشه دخالت نمی‌کردن، مگر اینکه حالا به قول خود آقای خامنه ای زمانی آقای خامنه ای دخالت میکنن تو بحث جلوگیری از بعضی کارهای اجرایی کشور که ببینن اصل اون نظام جمهوری اسلامی به مخاطره افتاده. ما در دوران آقای خاتمی هم بارها دیدیم کارهایی شد که خلاف منافع و خواستهای خود رهبری بود، اما انجام شد. اما وقتی به جایی رسید که خط قرمز کشور رو در خطر قرار میداد، اون موقع رهبری دخالت میکرد. در زمان آقای احمدی نژاد هم همینجوریه. دست رئیس جمهور کشور ما بسیار بسیار بازه. رهبر کارش رهبریه و نظارت و موقعی دخالت میکنه و از قدرتش استفاده میکنه که اون موقعی هستش که ببینه که اصل نظام جمهوری اسلامی در خطر افتاده و انحراف اون گرایش سیاسی یا اون رئیس جمهوری که هست یا اون کابینه که دارن تشکیل دادن، زمانی دخالت میکنن که ببینن اون گرایش خلاف و خلاف نظام جمهوری اسلامیه و مخاطره میندازه کشور.
متشکرم از شما آقای حامد عزیز. ممنونم که شما هم نظرتون رو در میون گذاشتید. با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا بدون معطلی بریم شنونده بعد رو بگیریم، ببینیم با نظر آقای حامد موافق هست یا خیر. خانم لاله رو داریم از شهر ژنو. سلام میکنم به شما خانم لاله عزیز. شنیدید نظرات آقای حامد رو از تبریز، میگفتن که آقای خامنه‌ای به اصطلاح فراجناحی و فرادولتی عمل میکنه و در واقع دخالت به معنی مثبتش، البته ایشون میگفتن یعنی دخالت نمیکنه در سیاست روز به روز ایران، برای همین دست آقای روحانی بازه در انجام تغییرات. شما چی فکر میکنید خانم لاله؟
جانم سلام، ببخشیدیم شدم آقای باراتی. من فکر میکنم که اگر که به آقای روحانی که رئیس جمهور ایران هستن و همه تقریبا ایرانی ها و تقریبا اونا که میتونستن به اون رأی دادن، بتونه دستش باز باشه و کارهایی رو که قول داده بتونن بهش اجازه بدن که انجام بده، شاید وضع ما ایرانی ها بهتر باشه و انشالله یه موقع بتونیم برگردیم به ایران.
خب حالا شما فکر میکنید که خانم لاله عزیز با توجه به همین امید و آرزویی که مطرح میکنید الان، فکر میکنید که همون اتفاقی که آقای حامد از تبریز میگفت میفته، یعنی آقای خامنه‌ای دخالت نمیکنه در اقدامات احتمالی دولت آینده، یا اینکه فکر میکنید نه میتونه مثلا یعنی شما احتمال میدید که وارد گود بشه و بخواد تصمیماتی رو اتخاذ بکنه؟
والا امیدوارم که آقای خامنه‌ای بتونن خودشون یکم کنار بکشن و بتونن که بیشتر آزادی بده به رئیس جمهور ایران. اینطوری فکر میکنن، نمیدونم.
بله ممنونم از شما.
آقای خامنه ای سنی داره و شاید که همه چیزا هم خوب متوجه نمیشه.
متشکرم از شما خانم لاله عزیز که از ژنو همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. برای ما یکی از شنوندگانمون آریان نوشته: به نظر من با عوض شدن نفرات اوضاع در ایران هیچ تغییری نمی کند. احتمالاً آقای روحانی شیوه جدیدی از سانسور و سرکوب در ایران را با همان زبان نرم ادامه خواهد داد و 4 سال دیگر سر دنیا کلاه می گذارد و آزادی بیان در ایران به خطر خواهد افتاد. بریم ببینیم شنونده بعدیمون آقای سپند از دبی چه نظری داره. سلام میکنم به شما آقای سپند عزیز.
سلام به من رو بپذیرید جناب نوشاد و تمام تیمتون که اینقدر خوب این برنامه ها رو هماهنگ میکنید و همه صحبت ها مطرح میشه.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز. اجازه میدید که من ازتون به طور مشخص یک دو تا سوال بکنم با توجه به دو سه تا نظر متفاوتی که پشت سر هم مطرح شد. آقای حامد از تبریز میگفتش که خوشبین هست و آقای خامنه ای نشون داده که در دولت‌های قبلی هم مداخله نمی‌کرد، در دولت آقای روحانی هم مداخله نخواهد کرد مثلا بعدش. ولی آقای آریان از ایران برای ما نوشتن که چنین چیزی نیستش و در واقع آقای نظرت آقای خامنه ای هستش که اجرا میشه. میخواستم اینم نظر شما چی هست در این مورد، دست دولت آقای روحانی چقدر احتمالاً باز خواهد
که قبلا چی دوری بوده؟ ما اجبوری رو اون بحث نکنیم. ما به مرحله الان و از الان به بعد داریم فکر میکنیم که چه پیش خواهد آمد. آقای روحانی یک سری برنامه های رو عنوان کردن و به سرای قول های قبل انتخابات دادن. ایشون چاره جز اجرایی ندارند. الان خیلی شرایط فرق میکنه. این نیستش که فقط یه وعده‌ای داده شد و حالا فردا خلاف اون انجام میشه. ما دقیقا 2 هفته بعد وقتی کابینه ایشو مطرح شه، عنوان شه و مشخص شه، خواهیم دید در موقع به خیلی ها ثابت خواهد شد. همین دو سایزی که الان پیام داده بود یا صحبت کرد که از یک سانسورها دوباره شروع میشه و خواهیم دید که نه اتفاقا اینجوری نیست. دقیقاً آزادی رسانه و آزادی مطبوعات شروع میشه و این کم کم شروع شده. ببینید همین الانش ما داریم میبینیم. ما انتظار نباید داشته باشیم ویرانی 8 ساله که به اندازه 80 سال واقعا ویرانی داشتیم یه شبه درست بشه. آقای روحانی هم همچین اعجازی رو نمیتونه بکنه. نه آقای روحانی، هر کس دیگری هم میآمد که میتوانست. تنها امتیاز
بله آقای سپند عزیز، داریم دوستان اتاق فرمان روی خط داریم ایشون رو.
دو تا اعتبار سنگین پشتش داره، مجبور این کارو بکنه و آرای مردم رو و اشتیاقی که بعدش دید و لبخندی که خودش به مردم تحویل داد و شادی که مردم به او دادن. بعد این همه مدت مردم شاد بودن. این هم که بگیم ما خوشبینانه نگاه کنیم، نه، ما باید اول این رو بدونیم دموکراسی و دموکراسی یک شبه به دست نمیاد. تیشرت نیست که من بتونم همین الان عوض کنم. هر کسی دیگه رو میخواستن بیارن جایگزین کنن، حتی مثلا چه میدونم آقای رضا پهلوی، باز ما یه مشکلی داشتیم، به هر کی میومد 10000 تا مشکل دیگه داشتیم. آقای روحانی نسبتا مشکلاتش کمتر بود به این افرادی که میشد توی همچین جایگاهی گذاشت و مقابله کنه با افراد جدید، حتی با خود آقای خامنه ای. آقای خامنه ای هم باید عوض کنه روندش و عوض خواهد کرد، اون چاره ای دیگه نیست. یعنی الان عوض کرد قبل انتخابات، هم دیدید و هم دیدید. ببینید ادبیات آقای خامنه ای توی این چند روز عوض شده. اینها یه چیزاییست که ما خواهیم دید، یه چیزیست که حالا بعد میشه تصمیمات بعدی چی میشه و در سالهای بعد نظام چطور میشه، اینا یه بحثی شده، مثلا کاری
اون یه
متفاوته. ولی آنچه که مسلمه این تغییر به نحو خیلی خوبی پیش خواهد اومد.
متشکرم از شما آقای سپند عزیز از امارات متحده عربی، از دبی همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا بریم سراغ میهمان برنامه‌مون بدون معطلی. شش@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. 00420221122454 شماره تلفن ما. آقای رحمانی عزیز، نظرتو شنیدیم، نظرت متفاوت رو طبق معمول. نظر شما چی هست؟ شما صحبت کرد در مورد این که به هر حال باید حرکت بشه به سمت آزادی ها، به سمت آزادی های مدنی سیاسی، از جمله به هر حال جز راهکارهاش آزادی مطبوعات هست. فکر میکنید که امکان حرکت کردن به سمت این آزادی ها چطور هست با توجه به صحبت هایی هم که شنیدیم؟ حالا مثلا یکی دو تا از شنونده های ما با زوایای دید مختلف و همین قضیه پرخوردن. آقای حامد میگفتش که آقای خامنه ای دخالت نکرده در دولت های پیشین، در دولت آقای خاتمی، آقای هاشمی، ولی هم نخواهد کرد. سپند میگفت اصلا اونو بذاریم کنار، آقای خامنه ای هم میپذیره و تا همینجاش هم پذیرفته. شما چطور برآورد میکنید؟
نظر داره این مشخصه. یه وزیر اطلاعات در دوره آقای یونسی میاد اعلام میکنه که طرح‌های زنجیره یک جریان خودسر در درون وزارت اطلاعات کرده. تا الانی که وزارت اطلاعات زنگ میزنه در یک مراسم رسمی به یکی میگه تو شرکت نکن، تو نباید شرکت کنی. پس این تفاوت ها وجود داره. امکان چانه‌زنی در ساختار قدرت سیاسی ایران وجود داره، به شرطی که اون جریان سیاسی که میآید حاکم میشود به آزادی تعلق داشته. ولی این شرطش حمایت مردم در دور. به نظر من ما برای اینکه درست حرکت کنیم باید دوران 8 ساله اصلاحات رو خوب نقد کنیم. در نقد دوره اصلاحات ما به این میرسیم که به نهادهای مدنی و حضور مردم شکل سازمان داده شده در جامعه توجه نکردیم. به نظر من مهمترین اصلی که آقای روحانی اصلش قابل حمایتی میگوید نهادهای حکمیت نهادهای مدنی به خودشان میسپارن. این یعنی آزادی نهادهای مدنی. اگر نهادهای مدنی هم مردم که در درون خودشان سازمان میگن، کارمند و پزشک و مهندس و امثال هم، اینا صدای مشخصی به دولت بگوین، صدای راست افراطی هم شنیده میشود، اون موقع ما به سمت یک تعدیل میرویم. ببینید خواسته های سیاسی حد اکثری بدون داشتن نیرو به ضرر نیروی دموکراسی تمام میشود و افراطی ازش استفاده میکنه. درست است ما آزادی حتی اکثری میخوام، ولی این آزادی حتی اکثری آیا توان تحققش داریم؟ آیا اون مردم مجاب شدن که این همه آزادی در جامعه باید به وجود بیاد؟ ولی مردم آزادی سنتی رو درک میکنن، باید از طرف زندگی و نان شب به طرف سیاست رفت و این یعنی تقویت نهادهای سنتی. این طلایی ترین اصله، این اصله، یعنی این برنامه آقای روحانی که مطرح شده خود به خود آقای روحانی مطابق این حکمیت نهادهای سنتی معیشت نان مردم با سیاست خارجیش رو تضمین کنه. خود به خود باید سیاست داخلیش مطابق رضایت خاص رای دهنده ها تنظیم کنه. این نمیشود مگر اینکه اعضای ایجاد بشه و رسانه ها و نهادهای مدنی قوی بشن، اون موقع احزاب هم قوی خواهد شد.
آقای رحمانی، حالا از اون طرفه شد، اون طرفشو چطور برآورد میکنید؟ آیا این امکان از طرف حاکمیت ایران به طور مشخص از طرف آیت الله خامنه ای به وجود میاد؟ این فضا به وجود میاد، در واقع این پلتفرمو بهشون میدن که بخوان اگر هم که یه همچین عزمی داشته باشن حرکت بکنن؟ به هر حال شما میگین دوران اصلاحات نقد بشه و مورد بازبینی قرار بگیره. در دوران اصلاحات، در دوره، یعنی در واقع دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، آزادی نسبی که در رسانه ها به وجود اومده بود بعد از یک سخنرانی آقای خامنه ای به هر حال در هم شکسته شد در سال 79 با تعطیلی ده ها عنوان نشریه در سراسر ایران. شما فکر میکنید که الان آیا تغییری کرده این وضعیت؟
ببینید تغییر به این شکلی داره بکنه، ما باید بازیگرش. در دور اصلاحات یک جناحی مقابل یک جناحی قرار گرفت، مردم شدن به اصطلاح منفعل، یعنی اومدن گفتن هر چیزی منظور جناح اصلاح طلب، جناح اصلاح طلب میخواد جناح راست حذف کنه و بعد یک مواجهه صورت گرفت. در دور اصلاحات اشتباه اصلاح طلبان این بود که نهادهای مدنی ازشون استفاده سیاسی کردن. اگر ما صدای جامعه رو ببریم بالا، صدای جامعه خود به خود به اصطلاح جناح مقابل به فکر گروه فرو میبرد. من یه چند تا نکته میگم. موضع آقای محبیان اخیراً، موضع آقای وحید جلیلی برادر آقای سعید جلیلی و حتی موضع آقای مصباح، آدما رو بزرگ نمیشود بود بهش، نشان دهنده های تغییراتیه، ولی به هیچ وجه در سیاست نباید خوش خیال بود. سیاست موازنه قواست، هیچ شوخی و هیچ رحمی هم با کسی نداره. سیاست بحث حق و صلاحیته، یعنی شما باید صلاحیت هم داشته باشی تا حقت رو بگیری. این واقعیتی تلخی نیست که من در این دنیای سیاست تجربه کردم. متاسفانه انسان های اخلاقی در سیاست زیاد نیستن. به این خاطر راه حل دارد برای عقب زدن حریف و به تعادل رساندن کشور و نباید افراد کرد. شما به سپاه پاسداران نیاز داری، منتها سپاه پاسداران باید تو پادگانهاش باشه. شما باید قانون باید ملاک باشه. از اون مهمتر باید راهی پیدا کرد که گفتم که مردم هم مدام صداشان شنیده شود. شما جامعه مدنی میخوای، نه جامعه جنبشی. در جامعه جنبشی هر رزگاهی مردم میان صدا میکنن و میرن، رأی میدن و میرن. این یعنی استمرار دیکتاتوری طرف مقابل.
حالا شما
ولی جامعه مدنی مدام صدا داره و چون مدام صدا داره خود به خود سیاست به توازن قوا ختم میشه.
فکر میکنید که بازم سوالام تکرار میکنم، فکر میکنید که رأس حاکمیت ایران به طور مشخص آقای خامنه ای در واقع حاضر هستش که همچین انعطافی از خودش نشون بده و فکر میکنید در شرایط فعلی اساسا به نفع حاکمیت و در رأسش آقای خامنه ای هست که یه همچین انعطافی نشون بده یا نه؟
ببین ما انعطافهای تدریجی دیدیم در اعلام رأی. ما میدونیم تا ساعت 3 بعد از شب در وزارت کشور کشمکش بود که آرا خوانده بشود یا نشود، در حالی که نتیجه آرا ساعت 12 یا ظهر خودش متوجه شده بودن در برآوردها. ببینید از یه طرف شما الان میبینید خب یک نوع فضای ایجاد شده. ایستا امروز با ابراهیم یزدی مصاحبه میکنه. ابراهیم یزدی سالها بود اصلا باهاش کسی جرأت نداشت این رسانه های رسمی مصاحبه کنن، یا دیگران، یا بحثایی در فضای مطبوعات ایجاد میشه، همایش زنها دوباره اجازه پیدا میکنن، هماندیشی زنها. اینا حرکت های تدریجی و مدنی و مفیده، ولی من همچنان اعتقاد دارم در دنیای سیاست این توازن قواست که افراد خودشون رو تنظیم خواهند کرد. ببینید کی باورهای آیت الله خامنه نه داره که این با باورهای جامعه مدنی و دموکراسی نمیخونه، ولی از این طرف یه جامعه هم هست. این جامعه در یک مقطع لااقل بعد از 4 سال تحکیم تک صدایی در ایران موفق شد که رأی مردم خوانده شه. ما میدونیم این قرار نبود این رأی خوانده بشه. دقت بکنید همه برآوردها از دیروز یک اصولگرا در نزد آقایان به صلاح جواب میداد، ولی دیدیم مانور مردم و آقای هاشمی و خاتمی و دیگران نتیجه داد. حالا باید بازم تلاش کرد. ببینید این که طرف میشود عقب میشیند یا نمیشیند، یه موقع یه میلشه، یه موقع ارادهش، یه موقع خواستش، یه موقع توانشه. در سیاست بحث توانه. در این توان ما دو راه داریم، بکشیم به یک منازعه خطرناک فرمول سوریه و لیبی و عراق بشود که فاجعه برای ایران میشود با این سلفی‌گری و بنیادگرایی در منطقه در حال رشد، یا بکشیم به یک تعاملی که در برآیند قوا و خواست مردم تعیین کننده است. باید دقت بکنید این به نظر من مهمه. برای من مهمی نیست که طرف مقابل چقدر به اصطلاح حاضر است کجا بیاد، باید این آیا طرف مقابل در مقابل اراده مردم به چه شکل مقاومت میکنند. من میگم میشود به اصطلاح راست و نظامیان به سر جای خودش آرام آرام برگردان به شرطی که ما هم حرکت درستی انجام بدیم.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید بریم باز هم چند نفر از شنوندگان رادیو رو بشنویم نظرشون رو و برگردیم باز هم این بحث رو ادامه بدیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر میخواید همین حالا شرکت بکنید در بحث ما درباره افق و دورنمای ایجاد تحول در فضای سیاست داخلی ایران. محمد از بوشهر رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز.
من متقابلا سلام میکنم به شما و به مهمان عزیزتون از تبار شخصیت ملی مذهبی. از این موضوع شما که با توجه به اینکه جناب راست افراطی، از این موضوع شما که با توجه به رأی مردم دست از به اصطلاح اون لجبازی ها خوش بر نداشته و هنوز که هنوز میبینه که به قول معروف مشکلات زیادی رو دولت آقای روحانی باش مواجه هست، آخرین حلقه نهاد مدنی که خانه سینما هست میبینیم که مهر فرون بهش میزنه و یعنی اینا نشون میده و این سیگنال میده که من هنوز دارم مقاومت میکنم و این خودش یک نوع ناامیدی رو ایجاد میکنه در مردم که اینا صدای مردم رو نشنیدن. ولی از طرف دیگه بس که از مشکلی که آقای روحانی میتونه داشته باشه این است که مردم تو خونه های خودشون بمونن. اون جمله زیبایی که مهندس صحابی تو انتخابات مهم اسمه شده بود و گفته بودش که اگر در 28 مرداد مردم در خانه نمیماندن دموکراسی ابتر نمیماند و الان ما این مشکلات رو نداشتیم. به نظر من معتقدم که مردم باید به قول معروف بعد از رأی دادن نشینن و دست آقای روحانی رو صرفا نگاه نکنن و خودشون همت کنن و در جهت ایجاد ارزم بزرگشون رسانه های دیگراندیش یا تشکلها، سندیکاها تلاش وافقی رو داشته باشن و بتونن با این با حضور احزاب و تشکلها و فشارهایی که به قول معروف به جناح مقابل میارن، چون اونها سوار بر کار هستن و از همون شما هم قدرتش رو دارن هم ثروتش رو دارن و اگر بخواهن که مردم حالت انفعالی به خودشون بگیرن احتمال زیاد داره که به قول معروف از آقای روحانی هم چهار سال بعد چیزی که به وزارت اطلاعات شانتاژ ایجاد کرده بود در اون محسن محمد خاتمی که تبدیلش کرده جمهور به یک محمد خالی بند، امکان داره این یأس و ناامیدی رو در مردم ایجاد بکنه و این برمیگرده به حضور به قول معروف بی‌وقفه مردم در احزاب نادار مدنی و از همشون تشکل‌ها و
ممنونم از شما آقای محمد عزیز که از بوشهر همراهی کردید با ما با نظرتون. 00420221122454 شماره تلفن ماست که میتونید همونجوری که شنیدید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیلمون. در فیسبوک هم میتونید نظر بنویسید. برای ما نگار نوشته برای تغییر اولین شرط قبول اشتباهات گذشته و ابراز تأسف از آن است. آیا شما چنین تأسفی را از افراد دست اندرکار فعلی حکومت شنیده اید؟ آقای روحانی هم فقط برای گذار از شرایط نیمه بحرانی انتخاب شده است. 6@radiofarda.com آدرس ما هست. جلال از ایران روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای جلال عزیز.
سلام، خیلی ممنونم آقای بهراتی.
ممنونم از شما. شما چطور میبینید آینده سیاست داخلی ایران و دورنمای ایجاد آزادی های بیشتر رو؟
خب عرض کنم که من فکر میکنم تحول در هر زمینه ای به اسلام منوط به اقتصاد اون مملکت هستش. به نظر میرسه دو رئیس جمهور بهتر از یک رئیس جمهوره، چون همیشه در دست ده هم دادن بودن برای ساختن کشور.
ببخشید متوجه نشدم، متوجه صحبت دو رئیس جمهور بهتر از یک رئیس جمهور متوجه نشدم.
خب بله، تو یک مملکت انقلابی که همه به اصطلاح افکارشون در یک جهت در یک محور میچرخه، این بهترین تعبیری که ما بگیم برها شما به شعاراتون جامعه عمل بپوشونید، چون یک کشور به اصطلاح انقلابی به اصطلاح که نه به طور واقعی این فعال از همین رو ایجاد میشود در اثر نبود قدرت پولی.
ممنونم از شما آقای جلال عزیز، متشکرم. شما نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. کوروش از لندن رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای کوروش عزیز سلام میکنم به شما.
آرو درود بر شما و سلام خدمت مهمان گرامیتون آقای روحانی. آقای رحمانی
درود بر شما. آقای کوروش،
آقای بغراتی خدمتتون بگم که این آقای روحانی از کره دیگه نیومدن، ایشون در نظام بودن 35-6 سال قبل از انقلاب، ایشون با این رهبری بودن از کرات دیگه نیومدن. تو این 35-30 ساله ما اعدام ها داشتیم، شکنجه ها داشتیم، بخور بخور ها داشتیم. ایشون حرفی نزدن. این مهمان گرامیتون اولویت و نگهداری از این نظام، بوندن این نظام. این نظام، ببینید آقای بقراطی، این نظام رئیس جمهورش که نتونه وزارت اطلاعات و وزیرش تعیین بکنه، حتما باید یه روحانی باشه و حتما باید یه مشتهد باشه. نمیدونم صدا سیما رو داره، دادگستری رو داره. این چطوری میتونه؟ من البته اگر این صحبتهایی که آقای روحانی کردن که آزادی قلم، آزادی اندیشه بسیار جالب، اگر انجام بشه اون موقع دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد.
آقای کوروش عزیز،
دموکراتیک ایران خواهد.
آقای کوروش عزیز، اجازه میدید که همین صحبتتون رو تا یه چند ثانیه دیگه من با میهمان برنامه‌مون در میون بگذارم و ببینیم که در مقابل انتقادی که شما میکنید چه صحبتی دارم بکنم. از شما تشکر میکنم دوست عزیزم که صحبت کردید. متشکرم که صحبت کردید با ما با برنامه ساعت ششم. یک شنونده دیگر فقط وقت داریم که بگیریم. آقای آریان از سوئد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای آریان عزیز، واقعا 60 ثانیه بیشتر وقت نداریم که صحبت شما رو بشنویم.
سلام میکنم خدمت شما.
درود بر شما.
در خدمت هستم.
خواهش
میکنم که مسائلی که شما مطرح میکنید همشون قابل تعامله، ولی من فکر میکنم که بر اساس آزادی هایی که در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به مردم داده میشه، میتوان نتیجه گیری کرد که چطور ممکن است که بشه برفرض روی این آقای حسن روحانی حساب کرد یا اینکه نکرد. به قول معروف میشه گفت، چند وقت پیش یه آقای زنگ در رادیو فردا من میشنیدم، میگم ما همین جمهوری اسلامی راضی هستیم، آقای رقص آواز آزاد بکنن، ما اصلا 100 سال دیگه اینو باشن. واقعیت این هستش که ما نمیتونیم هم آزادی مردم رو بگیریم، هم مردم رو از طریق اقتصادی تو فشار بذاریم، هم منافع مملکت رو تحت تأثیر خودکامگی خودمون قرار
بدیم. ممنونم از شما آقای آریان عزیز، متشکرم. ببخشید که وقت کافی هم در انتهای برنامه نبودش برای اینکه صحبت بیشتری بشنویم. آقای رحمانی عزیز، شنیدیم خصوصا آقای کوروش انتقاد داشت مستقیما از شما، میگفت اولویت مهمون برنامه موندن جمهوری اسلامی، از صحبتش اینطوری برمیاد. آقای روحانی که از یک کره دیگه هم نیومده، به هر حال از دل جمهوری اسلامی در اومده با تمام مسائلی که داشته در این مدت.
اولویت من اولویت ماندن ایرانه. در ایران بشکنه خیلی چیزا خراب میشه، اینو دقت داشته باشی. تجربه سوریه، عراق، عربستان، یعنی مداخله خارجی هم نشان داد کارساز نیست. خب این دوست عزیز ما، مردم ایران هم باید بشناسه، یعنی خواست مردم چیه. یک اقلیتی حتی حق هم دارن و میخوان عقایدشون رو بگن، ولی مردم حتی صداشون رو نمیشناسن. ما تنها راهی که باید راه نشان بدیم، تمام این حرفایی که دوست عزیز زد، من خودم دیدم، من اعدام‌ها رو دیدم، زندان‌ها رو دیدم و سختی‌های زیادی نه من، دیگران و مردمم چشیدن. ولی وقتی میگیم مردم، خواست مردم، توان مردم و صلاحیت مردم هم باید ببینیم. این مشکلی است که برنامه اقتدارت خیلی خوبه. بخشی از اپوزیسیون ایران یک مردمی تصور میکنن، اتفاقا اون مردم تو کره مریخن، تو ایران نیستن. این مشکل هست. این صرف بیان دردها که راه حل نمیاره. ما راه حل های گوناگونی به اصطلاح دیدیم. این راه حل تدریجی به اصطلاح قدرتمند کردن جامعه مدنی میتواند شما را به یک جامعه دموکراتیک برسانه. راه های دیگه هم تجربه شده، نتیجه نداده. این راه حل هزینه کمتری داره و به نیت به چیز مردم هم هست، به اندازه توان خود همین مردم جامعه ایران هم هست. ببینید شما 34 سال از بقای سال 58 گذاشته، نسلی اومده اصلا نمیدونسته اون زمان چه خبر بوده و اساسا اطرام بداند مسئلهش نیست. به نظر من این بخش از اپوزیسیون ایران باید این مسئله توجه کنه تا بتواند دوباره با جامعه ایران همراه بشود، برای اینکه بتواند اون ظلمی که بهش شده تا حتی بیان بکنه. و این نکته ضعیفی، ولی یه مسئله هم هست. جامعه الان زنده است که خواستهای خودشو داره و یک نیروی سیاسی مطابق این جامعه باید برنامه بریزه به طرف آزادی. راه حل فعلی حرکت تدریجی و در این حال باز کردن فضا یا امنیتی برای بیان حقایقی است که در گذشته بر ما رفته. ولی یکی هم در نظر بگیرید، مردم به نان شب و زندگی کردن روزمره امروز خودشان و به آینده خودشان بیشتر از حوادث تاریخی توجه میکنن. ما باید اون حواس تاریخی تبدیل به مسئله امروز بکنیم. آیا این کار کردیم؟
این مسئله است.
ممنونم از شما.
اولویت اینه، اولویت ایرانه، نه اولویت نظام. اولویت ایرانه، منتها برای باید با مردمی که کار میکنیم بدانیم، بشناسانیم و بدانیم مطابق میل و درک اونا برنامه بریزیم مطابق توانون.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. متشکرم. آقای تقی رحمانی، فعال ملیو مذهبی، که از پاریس همراهی کردید ما رو در این برنامه، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، به تقریبا ساعت 7 عصر به وقت تهران نزدیک میشیم و معنای اون پایان برنامه ساعت ششم در یک جمعه دیگر هست. از میرویس، امیر و آزاده توکلی در اتاق فرمان تشکر میکنم که من رو همراهی کردن، و از همه شمایی که برنامه ساعت ششم رو گوش کردید و در اون شرکت کردید. عصر خوش.